بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم اجمعین الى یوم الدین. رسیدیم به صفحه 88 و واجباته اموران. احدها وضع المساجد السبعه على الارض، بله، و هی الجبهه و الکفان و الرکبتان و الابهامان و انگشت بزرگ من الرجلین. این هم واجبن در سجده، لیکن رکنیت تدور و مدار وضع الجبهه. رکنیت وابسته است به وضع الجبهه فقط، یعنی اگر که وضع الجبهه نکرد هیچ، ولو اونها را گذاشته باشه روی زمین، پس این سجده نکرده، هیچ نکرد، التفات فرمودین. و اگر وضع الجبهه کرد در حد یه سجده زیادی، در حد دو سجده زیادی سهوان، اما مثلا دستا رو نگذاشته، ابهام نگذاشته، اما پیشونی گذاشت، این تحقق پیدا میکنه، یعنی چهار سجده را دیگه رفته. بس میزان در صدق سجده برای همون بحث زیاده و نقیصه و مسئله رکنیت فقط وضع الجبهه هست دیگه، اعتباری به وضع الیدین و وضع الکفین و الابهامین و الرکبتین اونا دخالت ندارد در صدق رکنیت. خب اما حالا بالاخره واجب هستن یا نه؟ بله واجبن، باید انجام بشن، اما واجب رکنی نیستن و دخالت در صدق رکن ندارن. میگه بله سهوان خواهم کردیم عمدن و سهوان. فرق روک چیه؟ فرق روک و غیر روک خود از سهوه دیگه، من در غیر سهو خود دیگه. فرق روک در چیه؟ ده بگو، در زرد، در سهوه. خب بحث ما در همینه دیگه، نه یه سجده رو کار ندارم، خود سهوان در زیادیشه و در کمیش. یه خودتون اینطور نمیدونم چرا، یه مطلب واضح ما معلطه میکنین. ولو وضع الجبهة دون سائرها تحصل زيادة، كما أنه لو وضع سائرها ولم يزعها يصدق تركه. پس دخالتی در اون قضیه بطلان به نقص سهوی و زیادی سهوی در اون قضیه که خاصیت رکنیت، در اون قضیه وضع این اعضاء غیر جبهة دخالت نداره. خب دیگه به چه زبانی بگیم؟ نیم دو تا چهار تا نمیفهمیم، عجیبه. نه اون، بله اون، خب یه روز هم گفتیم اون اگر یک سجده زیاد بکنه رو کو یادش بره چه بشه؟
یک نفر میخواد بره سجده بره یه لحظه پیشونیش میخوره بلند میشه، حضرت امام میفرماد اگر میتونه خودشو نگه داره به یه جبهه یه سجده حساب میشه.
خب
بعد هم صورت نگرفت،
من هم همین دارم میگم، و ما هم میگیم که میزان به وضع الجبهه هست. خواهی میتونه خود چه بگیره؟
بگیره که اون حساب بشه، بعد بار دوم میشه سجده دومه.
بله بله. خب با اینکه وضع الجبهه وضع لاچیز بکنه یا نکنه، ببین خب همونجا دیگه گفتن پیشانیش برسه و هفت موضعش، گفتن اینه هفت موضعش هم باشه؟ نه نه نه، در خودت گفتی دیگه، و میزان به وضع الجبهه هست. نه همون مسئله رو که میگین میزان به چیه؟ به اینکه پیشانیش برسه. پس بنابراین اون مسئله رو دار مدار فقط چیه؟ فقط پیشانیه، بحثی از بقیه نیست. و اما بحث بعدی، خیلی دارش هرچی باشه، ما به باطنش کار داریم. عرض شود به خدمت شما، این راجبه. حالا ببینیم دلیل بر این مطلب که گفتیم راجع به امور سبعه دلیلش چیه؟ وضع المساجد السبعه دلیل عرض کنم خدمت شما، تسالم اصحاب، مسئله مورد تسالم بین الاصحاب، بله، و معروف مشهورم هست بینهم، بل ادعی الاجماع علیه فی کثیر من الکلمات، یعنی از نظر فتاوای اصحاب مسلمه، مخالفت نکرده در مسئله الا سید مرتضی و ابن ادریس در یک گوشه ای از قضیه. خب و تدل علیه جمله وافره من النصوص، عرض میشد که بعضی هاشون هم صحیحن، بعضی هاشون هم عرض میشود موثقن، بعضی هاشون هم ضعیفن، اما مقصود این است که من حیث المجموع نصوص زیادی هستن. توجه فرم. پس در اصل موضوع، در اصل مطلب که این مساجد سبعه را باید روی زمین بگذاره بحثی نیست، انما کلام در بعضی از جزئیاته. در دو جا اختلاف مختصری هست، یعنی اختلاف هم نیست، این منشأی است. یکی در قضیه یدین که میزان بر چیه؟ بر وضع الکفینه. در بعضی از روایات داره یدین، یدین دستاش بذاره، خب تصریح به کفین نداره. اما با توجه به این که در بعضی از روایات تصریح شده، شرح داده شده که مقصود از وضع الیدین کفینه، نسبتشون چون که اون روایات در مقام بیان از این جهت نیستن، نسبت مجمل و مبین اینا توضیح میدن اونها را. و اگر هم بگوییم اطلاق دارند و در مقام بیانن و اطلاق دارند، تغییر میخوره، اطلاقشون تغییر میخوره با اینا که کرد. پس جای دیگری از دست را نمیتوان یا همه دست رو زمین بگذاره یا جای دیگری از کف را، هم که چیزی نیست. مراد از وضع یده کف اینه، تو ما این اطلاقات مختلفی در ید داریم، از سارق و سارق فقط و ایدیه اوما. در قضیه وضو فقسلو وجوهکم و ایدیکم، اونجا ایدیکم از مرفقه. در بعضی جاها تمام جاره هست، ید که گفته میشه از حد منکبه عرض میشود، در بعضی جاها از حد زنده، مثل تیمم، تیمم و سعیدن تیبا که باید روی دست، تیمم از مچ به بعده، اطلاقات مختلف داره. پس بنابراین ید دلالت واضحی نداره که مقصود از کجا تا کجاست. بنابراین بقیه روایات شارحش میشن، اونایی که کف را تصریح کردن توضیح میدن که مراد اذیت اینه، به این معنا، این معنی خصوص کف. از این بابت اشکالی نداریم و باید تمام کف روی زمین قرار بگیره. بله، صحیح ضراره هم آمده، قال ابو جعفر علیه السلام قال رسول الله السجود على سبعت اعظم، وسائل باب سجود، باب چارم، حدیث دوم، السجود على سبعت اعظم، سجود باید روی هفت تا استخون باشه، جمع عظام، عظام به معنای استخوان، روی هفت استخون باید این سجده قرار بگیره، الجبهه پیشانی، والیدین مقصود ازش کفینه، والرکبتین زانوها، والابهامین من الرجلین، ونحو صحیحة القداح و غیره ما که دلالت دارن به این هفته که عرض کردیم. یدینش در مثلا صحیحه حماد اونجا کفین گفته شده، یعنی دیگه واضح شده که مراد از ید مقدار کفه، الکفین و رکبتین و انامل ابهام الرجلین. هذا ولم ينسب الخلاف الا الى السيد المرتضی و ابن ادریس. در خصوص دست فرمودن که در گفتن که المفصل عند الزندین، المفصل عند الزندین، مفصل زند کجاست؟ زند مچ دست، یعنی محل مفصل، اون جایی که بازو بسته میشه کجاست؟ اون مفصله، مفصل عرض میشه مفصل کف. خب چند تا مفصل داریم، مقصود مفصل کفه که زند بهش گفته میشه، یعنی مچ دست. خب گفتن که اینطور تعبیر کردن، این بله، المفصل عند الزندین، یعنی که ما اینطور معناش میکنیم نه دست چند تا اطلاق داره، یه اطلاقش از کجاست؟ من المنکب یا من الجسم، یکی دیگه من المرفق، یکی دیگه من الزند، یعنی من المفصل. خب کف کجا شروع میشه؟ از زند شروع میشه دیگه، از مفصل شروع میشه، از مفصل کف که زند اسمشه. پس مقصود بیان مبدعش بوده، مبدعش تا کجا؟ تا آخر انگشتا که کف باشه. پس اینی که هم گفتن تعبیرشون، حالا این منش افتاده، المفصل عند الزندین، یعنی من المفصل عند الزندین، یعنی لا من المنکب، لا من المرفق، بلکه از کجا؟ از زن، از زن کافیه دیگه، بقیهش دخالت نداره. پس مقصودشون این بوده، یعنی اونا هم یه چیزی خلاف دیگران نخواستن بگن. تو باز فرمودید پس اگر این مرادشون باشه که ما هم الاقوا، خب دیگه بحثی نیست، تو ما هم که میگیم ارموشت کف، ما هم قبول داریم که این کف از کجا شروع میشه؟ من از زن، من المفصل عند الزنده، خب کف از اونجا شروع میشه. پس دوتامون یه چیز میگیم، اگر این چیزی را که همه میگویند اراده کردن که همین معنا باشه، خب حالا مثلا این مفصل مبدعشه، مفصل از زن مبدع کفه، مبدع و بقیهش هم هست، درست؟ خب مقصود بیان مبدع بوده در مقابل چی؟ من المرفق و من ال... یا من المثلا منکب که کل دست باشه، اون از منکب شروع میشه. اینجا خواستم بگن از اونجا شروع نمیشه، از کجا شروع میشه؟ از زن شروع میشه. اگر این معنا مقصوده که دیگه خب علم مثلا اونم هم حرف مشهور رو گفتن و نعم الوفاق. اما اگر چنان چرز کنم به خدمت، مقصود این است که خود مفصل تنها باید روی زمین گذاشته بشه و معلوم که تو هیچ روایتی وارد نشده، ولا یدل علیه دلیل، نه کسی بهش قائل شده نه در هیچ روایتی، این که فقط واجب باشد خود مفصل را تنها روی زمین بگذاریم، این در هیچ جا وارد نشده، هیچ قول عجیب غریبی است و بلا دلیل. پس بنابراین قطعا و یقینا مراد اونها هم همون مطلبی بود که عرض کردیم، یعنی مبدع دست، به اعتبار اینکه ید اطلاقش مبادع مختلفه داره، گاهی من الکتف اطلاق میشه، گاهی من المرفق اطلاق میشه، گاهی من مفصل زن اطلاق میشه. اینجا مقصود از مبدأ این که گفتن برای توضیحش بوده. خب این تمام شد عرض کنم به خدمت شما. و یک مناقشه دیگری هم هست سر ابهامین، که ابهامین در روایات هم ابهامین آمده و اصحاب هم همینطور فتوا دادن، منتها جملت من الاصحاب که شیخین و بالمکارم و بالصلاح، اینا گفتن تمام انگشتای پا، رؤوس تمام اصابع الرجله، نه فقط ابهام. درجو فرمودید اینطور تعبیر کردن. خب اگر این باشه، خب باید ببینیم دلیلش چیه. ما هر چه تفحص میکنیم در روایات خودمون، لا نجد علیه دلیلا، تو هیچ روایاتی این نیامده مگر از سراغ اهل سنت، که شاید اونا هم فتواشون همین باشه، که اونها گفتن که نوک همه انگشتهای پا باید میشد روی زمین باشه. ولی آنچه که در روایات ما آمده و مشهور بین الاصحاب هم هست، فقط چیه؟ ابهامینه، یعنی دو انگشت بزرگ که رؤوسشون، میشد رؤوس اونها باید روی زمین قرار بگیره. پس بنابراین عرض کنم مثلا این مطلب هم به این صورته. حال که از اونا فتوای تقیه دادن یا چه بوده نمیدونیم، چون روایات ما به این صورت هستن. این بحثی که تمام شد. از ثانی از ذکر، دوم از واجبات در سجده عبارت از ذکره. ذکر در رکوع در سجده هم همون بحثی را داره که در رکوع گفتیم. چه گفتیم؟ تسبیحه تامه یکی کافیه، اگر سبحان الله سه تا، مطلق الذکر هم جایزه، اما به شرط اینکه به قدر ستا سبحان الله باشه، به قدر ستا، از ستا سبحان الله کمتر. نه نه، میخواد الحمدلله بگه و ستا الحمدلله بگه و هاکذا. این هم مطلبی است که در اونجا گفتیم. این به صلاح اون مبحث دیگه هم شام مربوط به رکوع بود هم سجود. و امکان الاحوات اختیار و تسبیح علاون، و اگر چه احتیاط مستحب اینه که اختیار بکنه تسبیح را، یعنی مطلق و ذکر اکتفا نکنه، خصوص تسبیح باشه. خب و باید تغییر بده عظیم را به اعلا در سجده. اونم در روایات وارد شده، در تفسیر آیه شریفه عرض می شود به خدمت بار، موقعی که نازل شد فسبح باسم ربک العظیم قال رسول الله اجعلوا فی رکوعکم، وقتی که آوازه شد سبح اسم ربک الاعلا قال رسول الله اجعلوا فی سجودکم، روی سجده سبحان ربی الاعلا. حالا یه بحثی هم اونجا داشتیم که و به حمده جزش هست یا نه. بله این هم جزش هست که به همون کیفیتی که در بحث قبلی گفتیم. نه، اگر مطلق الذکر گفت تابع مطلق الذکر. بله، اگر کسی چون احتیاط، بعضی از آقایان احتیاط کردن، این نظر ماست، اونایی که احتیاط کردن نمیشه، میگه حتما باید این کیفیت خاصه باشه. اصلالس اتمعنینه فیه به مقدار ذکر الواجب بل المستعبد. خب از جمله واجبات در سجده تمعنینه است، و ذکر را هم باید در حال تمنه بگوید، به همون صورت که در رکوع گفتیم. پس مکث می کند، بدنش آرام می شود، بعد ذکر را می گوید سبحان ربی الاعلا و بحمده، که بهتر هم این است که سه بار بگوید، حد اقلش یک بار. در صحیحه حماد که نماز کاملی را امام خونده، تسبیحات رکوع و سجود را سه بار گفته، اونم تامتن سبحان ربی الاعلا و بحمده ثلاث مرات، توجه فرمودید. خب این بهتر. البته مقصود طمأنینه است به مقدار ذکر واجب. حالا آیا این طمأنینه رو بعد دلیلش میخونیم، ادلهش میخونیم که جای بحثی که دلیل بر وجوب طمأنینه چیه میخونیم. بحث دیگه این است که آیا در ذکر مستحب هم تو معنینه باید رعایت بشه. ذکر مستحب اگر به قصد مطلق الذکر خونده بشه دیگه لازم نیست، چون مطلق الذکر را شما در هر حالی از احوال نماز می توانید بخوانید و صحیح هم هست، ضرری هم ندارد، ولی ثواب مطلق الذکر گیرتون میاد. اما اگر چنانچه به قصد ذکر خاص بخوانید، یعنی اون ذکر خاصی که وارد شده در سجده، به اون قصد بخوانید، بایستی تو معنی نره داشته باشید. چرا؟ برای اینکه اون ذکر خاص که مستحبه وارد شده است در رکوع صحیح با شرائط، رکوع با شرائط، سجده با شرائط، اونم با تو معنی است، پس با حفظ تو معنی نه باید اونه بخونه. حالا اگر بدون تو معنی نه ذکر مستحبه به قصد خاص خوندهش، ببینیم چه میشه. یقیناً اون ذکرش باطل. چرا؟ چون که خودیگه رعایت نکرد، مستحب بوده در این محل معین با تو معنی نه، این بدون تو معنی نه انجام داد، پس یقیناً اون ذکرش چیه؟ باطل. اما دگوش بکنی، یه بحث دیگه داریم که بطل و ابطل، یا بطل و لا یبطل. خود ذکر باطله، اما هل یبطل السلام، آیا کل نمازم باطل میکنه یا فقط ذکر باطله؟ اینجاست که هر شب یکی باید تأمل بکنیم. اگر عرض کنم به خدمت باسات شما قائل شدیم که نماز اجزای مستحبه داره کما علیه المشهور، خب این ذکر خاص خب دیگه همون از اجزای مستحبه است، از اجزای مستحبه میشه، به واسه قوم مبنایی که قائلن به این مطلب که میگن نماز اجزا مستحبه داره، خب اینم میشه از اجزا مستحبه یا نماز. پس وقتی که قصد کرده ذکر خاص را بیاره، خود به خود قصد جزئیات کرده. قصد جزئیت در صورتی که انسان یه چیزی را به قصد جزئیت بیاد در حالتی که باطله، نفرض اینه که الان باطل واقع میشه، پس قصد جزئیت کرده برای یه چیز باطلی. ما لیس به جزئه و کان باطلا قصد به الجزئیه للصلا فزاد فی صلاتی عمده، چون زیادی در صلات به قصد جزئیته. انسان یه چیزی رو به قصد جزئیت که وقتی در نماز آورد و واقعا جز نبود زیاد کرده در نمازه و وقت صدق میکنه و نماز هم باطل میکنه. یعنی که مرحوم سید در بعضی از فتاوای و دیگران هم متعرض شدن که نه فقط خودش باطل ذکر، نماز هم باطل میکنه. این بر این مبناست. و اما در صورتی که بگوییم نه مثل محقق خویی و مثل محقق حکیم قبل از ایشون این مطلب را گفته منکر بشویم جزء مستحب را، یعنی بگیم آه نماز خودش یه عمل واجبیه، مستحباتی هم درش هست، اما چون که اصلش واجبه دیگه این مستحباتش اجزا نیستن، جز نیستن، چون جزئیت مستحب برای واجب غیر معقوله. خب از وجه میشه تعلیم کنم، اگر گفتیم که جزئیت المستحب لعمل واجب غیر معقوله، پس هرچه مستحبات تو نماز باید بیاریم دیگه جز نیستن، مستحبون فی واجبن هستن، نه این که اجزای نمازن. خب اگر این طور شد پس دیگه اشکال نه، یعنی وقتی که یادم میاره قصد جزئیت نداره، قصد کرده یه اعمال مستحبه ای رو بیاره در نماز، همه نه این که جزء نماز هستن، نه جزئیتی در کار نیست. حالا اینها هم باطل، هم این که انجام داد باطل بود و آوردش و اما دیگه همراه با قصد جزئیت نیست. طبق این مبنا عمل مستحب هیچ وقت جزئیتی برای واجب نداره، پس همراه با قصد جزئیت نبود و لذا زیادی عمدیه صدق نمی کنه تا اینکه نمازش باطل بشه. فعلا هذا المبنا که اگر بهش قائل شدیم کما ذهب الی السید الحکیم و سید الخویی، طبق این مبنا بطل ولا یبطل، دیگه نمیگیم بطل و ابطل، بطل ولم یبطل، نماز باطل نمی کنه. این هم راجع به قضیه ذکر مستحب. اما حالا بریم سراغ ادله چه بود؟ بحثمون در طمأنینه بود، ادله اعتبار طمأنینه. خب اجماع که در رأس قضیه است، بدون شک اجماع را داریم. خب این قصد کرده و توجه داشته و معنی شده، اگر قصد کرده باز سلام علیکم. آه یا الله اجازه میفرد. بله ما همون موقع که بحث کردیم به نظرم رسید که امکان جزئیات مستحبه وجود داره، چی داریم حالا باید بعدا یه بار دیگه بحثش بکنیم، چون الان حاضر و ذهن نیستم که دقیق چه گفتیم. ما هم بحث کردیم این مطلب. عرض کنم به خدمت شما، نه به اجازه بده لاتاد رفتی به اینجا ندم، عرض شود به خدمتون. حالا بیاییم به سراغ ادله اعتبار طمأنینه که گفتیم اولین دلیل که می قابل استدلال بشه هست اجماع و مسلم بودن مسئله بین فقها. و اما عرض می شد روایات آقای خویی که فرموده و اجماع به درد نمی خوره و گفتن المنقول من لیس به حجت و المحصل من لا یکون تعبدی هم کاشفن عن رأی المعصوم و غیر حاصلن. خب عرض کنم بخیر، ولی بعد خودشون هم فرمودن و امکان از ظاهر قیام و تسالم و الاتفاق علیه، یعنی تسالم اصحاب که مقصودشون از تسالم یعنی که مطلب طوری واضح و بدیه که خود همین دیگه حجیت تعبدی نمیخواد، اطمینان آوره. هر جا که تعبیر تسالم را محقق خویی به کار میبره مقصودش اینه، یعنی دیگه نمیخواییم مجموعه تعبدی بریم که کاشف تعبدی باشه، نه از خود همین تسالم اصحاب برای ما اطمینانی به حکم الله پیدا میشه و همین اطمینان هم کافیه. هر جا میگه مشهور شهرت میگه قبول نداریم، اما یه جایی میگه تسالم دست عالم اصحاب و بهش عمل میکنه. اینو در یه جایی هم شرح داریم، هر جا میگه تسالم مقصودش این است که این شهرت به حدی قویه و به حدی واضحه که یلحق المسئله تلحق المسئله بالبدیهیات و اطمینان حاصل میشه به حکم الله. خیلی داریم در ابواب معاملات و اینها که با این تسالمشون استدلال میکنه. بله نه تایید کاش بس حکمی، یعنی مطمئن میشیم که این حکم واقعا بله بوده و عرمشن به اصحاب رسیده و از طریق اصحاب به علما و فقها و به ما اینطوری. بله بله خود یه گفتم آدم بله از شما به خدمت شما. پس این هم راجع به این مطلب و لعاظا بعد از بحث اجماع ایشون گفتن بله ما پس اجماع تعبدی نداریم، اما چه داریم؟ اما تسالم را داریم. این تعمل دیگه کافی. وقد استدل له في الحدائق بصحيح زراره. حالا دنبال روایت گشتن که ببینن چه دلیلی پیدا بکنن. صاحب حدائق یه روایتی پیدا کرده که دو تا روایت هم در حقیقت شبیه هم هستن، عرض می شود که همون قضیه نقر کنقر الغراب، یعنی رسول خدا وارد شد در مسجد، این یه کسی نماز می خوانه تون تون رکوع و سجود به جا میاره و تو معنی نرا حفظ نمی کنه. حضرت فرمود نقرون که نقر الغراب ان ما تهازا و سلاتش این طور باشه، ما تا علا غیر دینی یا علا غیر سنتی. و این روایت به سلات صحیحة القداح و صحیح زراره، یکیشون این دوتا روایت صحیحه زراره است. عن ابی جعفر علیه السلام قال بین رسول الله جالس فی المسجد دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال رسول الله نقر كنقر الغراب لا مات هذا وكذا صلاته لا يموت على غير دين. ونحوه صحيحة القداح المشتمل على نذير القصة مع وقوعها بمحزن من علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله عليه. كم مضمونش همينه. وقد ادعى يعني صاحب الحدائق وضوح دلالتهما على وجوب الطمأنينة. محقق خوئی میفرماید ما عدم الدلاله. صاحب حدائق گفته که دلالت اینا بر اعتبار طمأنینه واضحه. آقای خوئی میگه هیچ دلالتی نداره. چرا؟ حالا همینه ببینیم دیگه بحثمون رو تمام بکنیم. عرض کنم ایشون که میگه دلالت ندارن، نظرش به اینه که این اخص از مدعا، چون این که دلالت بر بطلان داره مربوط به این است که این آقا اصلا مکس نمی کرده، یعنی همینطور تا می رفته رکوع سر بلند می کرده نقران که نقر الغرا. خب یه حقیقت از مدلان، چون دو تا مطلبه. ما که می خواهیم قائل به بطلان بشیم بدون تو معنی، نه قبول داریم که مکس کرده، تو رکوعش مونده، تو سجدش هم مونده، اما بدنش در حال تکون خودم بوده. خب ما می خواهیم بگوییم این رو ثابت بکنیم که این به در نمیخوره، هرچی هم تو سجده و تو رکوبه مانه اما بدنش تکون بخوره یه به در نمیخوره، چون تو معنی نداره. این مدعای ماست. و حالا که مدلول روایت چیه؟ بطلان را ثابت کرده در یه صورت خاصی و اون این کسیست که بسیار تسریع میکنه، از شدت تسریع مکس نمیکنه تو رکوع و سجودش. نقران که نقل القرآن. خیلی خوب، حالا اگر نقران که نقل القرآن باطل شد، لازم میاد ازش بطلان اون صورتی که مکس کرده اما بدنش تکون میخورده؟ خب لازم نمیاد، چون که بالاخره یکی یعنی ترقیه از اعلا به ادونه، نمیشه از ادون به اعلا میتونیم ترقی بکنیم، اما اعلا به ادون میتونیم ترقی بکنیم؟ نمیتونیم. بیاییم بگیم ادون را هم ملحق کنیم به اعلا، خب نمیشه. اگر دلیل بر بطلان آمده بود در ادون، خب اون وقت به مفهوم اولوی هم میتونیم گفت پس اینجا او کسی که اصلا مکس نمی کرده تا میرسیده به رکوع سر بلند می کرده، امام فرموده یا پیغمبر فرمود نمازش باطله، ما میخواییم حالا ترقی بکنیم به چی؟ به این که اگر مکس هم کرد اما بدنش در حال رکوع یا سجده تکونی میخورد، اونم باطله. خب این ترقی از اعلی به ادون این نمیشه. پس بنابراین عرض شود دلیل اخص از مدعاست. اگر در حدی بود یه عدم تو معنیش که نقرون که نقل الغراب بود، یعنی مکس نمی کرد در رکوع و سجود، بلکه دلیل دلالت داره بر گفتش. اما اگر مکس می کرده در رکوع و سجود ولی بدنش تکون می خورده، دیگه این دیگه دلیل دلالت نداره، باید فکره دلیل دیگه باشی. صلی الله علی محمد و آل محمد. تقریبات معنی نه فقط